بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را مطرح میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد، آیه 62، آیه 63 و آیات بعد از آن که انشاءالله در ادامه مباحث پیشین این نوبت هم پیگیری میشود. قسمتی رو بررسی میکنیم که کار به خروج موسا و همراهان او و بنی اسرائیل از مصر منتهی شد. به امر الهی حضرت موسا بعد از سالهای طولانی آماده سازی اذهان بنی اسرائیل و شرایط عمومی مصر تصمیم خروج رو میگیرد و شبانگاهان با برنامه پیشبینی شده عزم رحیل می کنند و حرکت و گذار از بحر. شبانگاهان حرکت کردند اما می دانند که فقط به اوهم مشرقین فرعون هم با تأخیری که به نوعی این برنامه ریزی دقیق موسی رو نشان می داد پی بنی اسرائیل رو گرفت کنارهای ساحل. از سوی پیش روی این جماعت دریاست، پشت سر هم سپاه سنگین گرد آمده از تمام مدائن و شهرها به تعبیر قرآن از سوی فرعون یه شرایط بسیار دشواری پیش آمد. همیشه در این شرایط دشوار و شدائد و درگیری هاست عزیزان که درجات توحید مشخص می شود. و انسان‌های موحد در این مزیقه‌های زندگی است که توحیدشون رو نشان می‌دهند، ثمرات و بهره اون رو هم می‌برند و استفاده می‌کنند. استراب یاران موسی رو گرفت. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، مثل این که ما گرفتار شدیم. قال کلا ان معی ربی سیهدین. توضیح دادم این قسمت رو دیشب خدمت عزیزان. با کمال قدرت و با کمال اطمینان موسی گفت نه چنین نیست، همانا با من است، پروردگار من و به سرعت و به زودی. سیهدین سین نشانه اسراع و سرعت است، به زودی راه را به من نشان می دهد و هیچ دلنگرانی در این جهت ما نخواهیم داشت. سیهدین فوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، همان می شود که این کلیم الله می گوید. لطف و عنایت الهی شامل حال شد در این بحران و شدت و وحی خداوند به موسی رسید که با عصای خیش به دریا بکوب. فنفلق، نتیجه آن شد که دریا فلق شد، شکافته شد. من یه مرور سریع می کنم اشاره خواهم کرد. فن فلقه، فلقه به معنای به اصطلاح اون شیار و شکاف واسع و گسترده. خدا یه توضیح میده، یه فلق و شکافی در دریا ایجاد شد. فکان کل فرق، هر بخش از این شکافی که ایجاد شد، هر فرق مانند تود عظیم بود. کلمه فرق و فرق مثل ذبح و ذبح، اساساً به کشتن ذبح میگویند. ذبح میشه آنچه کشته میشود و فدیناه به ذبح عظیم یا ذبح عظیم. ذبح اینجا یعنی اون قربانی که آورده میشود، اما مصدر ذبح است یعنی کشتن. فرق یعنی خود این دیوارهای ایجاد شده و جدا شده از هم در دریا. فرق یعنی شکافتن آن. فرمود فکان کل فرق، هر بخشی که جدا شده بود، هر دیواره از آب که فارغ شد و فلق ایجاد شد در آن به امر الهی، مانند تودی شد. واژه تود، تود، علم، تور، جبل، همه به یه معناست، یعنی کوه. هر بخشی چون کوهی بود، نه کوه معمولی، که تود العظیم، در نهایت عظمت این بخش ها جدا شده و چنین حالتی رو پیش آورد. در بعض از آیات دیگر مشاهده می فرمایید که خداوند می گوید طریق نیبسا، راه شد. اینجا طریقی زده شد، اصلا مسیر شد. اینجا که هزاران سال است زیر پوشش آب و دریاست، این احیانا بحر الاحمر مثلا چنین وضعیتی رو دارد، اما الان این بحر قلزم چنان باز شد که طریقا یبسا، ایزوله، خشک، آماده تاختن، آماده گذار و عبور برای فرزندان یعقوب و بنی اسرائیل. چنین شرایطی رو خداوند پیش آورد. موسی به عصا با عصا به دریا میزند و چنین حرکتی پیش می آید. پایان عرض دیشب این جمله رو اشاره کردم. بعض از مفسرانی که در این دهه های اخیر، صده های اخیر میشه گفت، این صد سال اخیر، بناشون بر این بوده است که برای همه آیات قرآن یه برون رفت های تجربی مثلا ارائه کنند، اسم میبرم مخصوصا بعض از مصریون، نوعا این نکته رو گاهی حالا کنایتن یا تصریحا بازگو میکنن که نکند مراد این است که جناب موسی با عصا میزد که عمق آب را بسنجد، بعد کجا رد شود و کجا رد نشود. احیانا جزر و مد رو موسی پیش بینی کرده بود، یا همان گونه که اشاره کردم نکند که این گذرگاهی که موسی انتخاب کرد همان طرعه و کانال سوئزی باشد که توسط سلاطین گذشته ایران مثلا پیش بینی شد. حالا تاریخ کجا این با اون اصلا بدیهیست دیگه، اینها نیاز به بررسی و تأمل چندانی نداره. در پاسخگویی خود قرآن اشاره می کند، تورات به صراحت اشاره می کند. همان روایت هالیوودی هم که عزیزان از ماجرای موسی گاه دیدید، احیانا فیلم ده فرمان رو، همونجا هم از زیبایی های این نمایش همین قسمت بود که توانستند چنین چیزی رو با روایت تورات و قرآن نشان بدن، این حالت رو. و کان کل فرق کالطود العظیم، چنین حالتی مشاهده شد. یا اینکه راه باز شد در دریا، اینکه به اجازه الهی چنین امری شد، بدیهی است، این دیگه نیاز به چنین توجیهاتی ندارد. اما نه اینجا بلکه هر جا و همه جا عزیزان، در باب معجزات الهی که این یکی از نه معجزه موسای کلیم است، مانند عصای موسی است، این همان عصاست که به دریا میزند، مانند ید بیضای موسی است، تمام این معجزات چه از موسی باشد، عیسی باشد، نوح باشد و پیامبر مکرم اسلام باشد، در این جهت هیچ تفاوتی نیست. ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها، قانون خداوند در وجود این است که همه چیز از مجرای اسباب الهی جاری می شود، حتی معجزات پیامبران الهی. ما قائل به این نیستیم که معجزه پیامبران از مسیر اسباب و علل خارج است. این دقت بفرمایید عبارت رو. معجزات پیامبران الهی خرق اسباب و علل نیست. قاعده اسباب و علل رو در نمی‌بردد و زیر پا بگذارد. خرق عادت است، خرق دستاوردهای بشری است. یعنی چه؟ یعنی آنچه خداوند به عنوان معجزه و برای اثبات ادعا بر دست این مردان بزرگ الهی نشان می‌دهد و ارائه می‌کند، نه اینکه با قواعد و اسباب و علل خلقت جور دیگری و سنخ دیگری و ناسازگار باشد، اینها یه اموری باشد خارج از قواعد الهی، نه، اینها هم در ضابطه و قاعده الهی است. اینها هم با یه علنی به جریان، اگر این دریا شکافته می شود علت دارد. چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را بر ساکنان اخبار شد، می شود عصایی هم اژدرها شود. حالا ممکنه عصا اژدرها شدن و مار شدن با یه فرایندهای ما محاسبه کنیم هزاران سال طول بکشد تا اجزای این چوب به زمین برود و آنگاه اینها باز در ابدان و بدنهای موجودات دیگری باشد تبدیل به یه ماری بشه. بله این کار میشه با هزاران سال، با صدها هزار سال، اما با یه دست موسوی به آن این کار انجام میشه. میشه این اتفاق بیفتد؟ طبیعی است این اتفاق اصلا در مسیر عمل الهی است، اما زمان قبض و بسط پیدا می کند و این پدیده آنن شکل می گیرد. نوع معجزات پیامبران الهی خارج از اسباب و علل نیست، اما یه توضیح دارد عزیزان و اون اینه که اسباب و علل دو گونه هم. یه علت ها و اسبابی است که ما می شناسیم و می دانیم، برای سیراب شدن انسان، برای رفع آتش در وجود انسان عاملی و پدیده‌ای وجود دارد به نام آب. 70% 69 تا 70% حجم بدن ما را تشکیل می‌دهد، نیاز جدی ماست. بیش از 8 شبانه روز بدون آن نمی‌توانیم زندگی کنیم و جعلنا من الماء کل شیء حی. تمام موجودات زنده ریشه در آب دارند و حیات اینها حیاتی است که سرمنشأ آن آب است. و به نوعی حیات با آب گره خورده و تنیده شده است. آیا عامل و علت دیگری هم برای رفع و زدایش آتش انسان غیر از آب ممکنه وجود داشته باشه؟ ممکنه. صدها پدیده و عامل باشند. ما میشناسیم، ممکن است زمانی بشناسیم، اما الان نمیشناسیم. برای هر معلولی که در عالم تصور بفرمایید، برای هر مسببی یه اسبابی وجود دارست که بشریت تا الان به پای فکر و تعقل، اندیشه و تأمل، تجربه و حس با تمام این سیر تاریخی خودش رسیده است. ما یه اسباب و عللی رو برای پدیده های عالم میشناسیم. به اینها میگیم اسباب غریبه، علل جلیه، اسباب آشکار و روشن، معنوس. اما هزاران علت برای هر معلولی در عالم وجود دارد که برای ما علل معنوسه نیست، علل جلیه نیست. اینها علتهای پنهان نامعنوسی است که گهگاه ممکنه بشر در طی تاریخ خودش به یه چیزهایی دست پیدا میکنه. معجزات انبیاء الهی از این جنس است. اینها تابع علل، تابع قواعد، اما باید دستی چون دست موسی بیاید، اراده چون اراده الهی بیاید، عصایی به دریا بکوبد، اونگاه با عصا دریا شکافته شود. علت داره این فصل بحثاک بزن با همین عصا، اما این علت برای ما آشکار نیست. حالا آیا میشه این عللی که انبیا معجزاتشون نشون دادن یه وقتی برای بشر رو بشه و آشکار بشه؟ ما این رو محال نمیدانیم، اما واقع نشده. یعنی کارها که عیسی کرد هنوز هم میبینیم بشر لنگ داره در این قضیه، هنوز در این قضیه بشر نمیتواند کارآمدی خودش رو دیگه حداقل بگیم احیی الموتا به اذن ربی، زنده کردن مرده رو به اذن الله. خب این دیگه تمنا و آرزوی بشریت است که انسان ها بتوانند حالا ویروسی رو کشف کنن، نمیدونم کاری انجام بدن، بتوانن که در قبال مرگ بایستند و نامرگی ایجاد کنن و بتونن زنده کنن. بالاخره خیلی ها در فلان ایالت عرض به خدمتون امریکا میان در اون مؤسسه در کجا حالا بمانن، بالاخره در منهای 200 خورده درجه صفر، در یه صفر مطلق این بدنها رو در ازاد مایع کپسول میکنن تا یه زمانی که احیانا کشف بشه اون باسیدی، ویروسی، چیزی، پاتنی، تا بتوانند باز مجدد زنده شوند و برگردن. گفت آرزو بر نوجوانان عیب نیست، مثلا فرض بفرمود این است. اما بشر نمیتواند و نتوانسته است بر مرگ غلبه کنه و مرده رو زنده کند. عیسی میکند به اذن ربی چنین کاری رو. این علت داره که موسی میتواند. خداوند این علت رو به دست روح الله داده است که روحی بدمد چنین حالتی بکند، در این پرنده زنده کند به اذن ربی. این علت داره، بدون علت نیست اصلا چیزی در عالم به وجود. ابل الله ابای الهی یعنی منع خداوندیست. ان یجری الامور الا باسبابها، الامور تمام امور است ولو معجزات پیامبران الهی. پس اینها نیاز نیست ما دنبال علتهای این چنینی و توجیهات غیر معقول و مقبول باشیم، در جای خود مشخص، همه از یک جنس و دستن معجزات الهی. فکان کل فرق کتود العظیم، بنی اسرائیل رد شدند و از لفنا فمل آخرین و از لفنا، از لفنا پس اونگاه جمع کردیم، فمه همانجا. ببینید فمه میشه حرف عطف، یعنی پس بعد، با یه فتح این زمه تبدیل میشه، میشه به چی؟ میشه به فمه، یعنی آنجا، اشاره میکند به مکان. ما آنجا یعنی در همان دریا جمع کردیم، گرد آوردیم درون این مسیر و آبراه آخرین را، آخرین فرعونیان را. اما کلمه از لفنا از ماده زلفه می آید. خب این تعبیر هم تعبیر زیبایی است که این فعل رو خداوند در اینجا به کار می برد. عرب قبل از اسلام حج داشتند عزیزان، با آداب خودشون اونها هم یه رفتارهایی انجام می دادن، مانند عرض به خدمتون پیشینیانشون و این سنت ابراهیمی رو به نوعی اونها هم اقتباس می کردند، اما با تحریفات و زشتی هایی هم که در اون ایجاد کرده بودند. گروهی از اعراب که تفاخر بیشتری داشتن قبل از اسلام، حتی قرشیان، اینها خودشون را اهل الخمس می گفتند، یعنی میراثبران مکند و صاحبان مطلق الانان و ارباب تمام این قضایا. لذا در تفکر اینها این بود، می گفت که اگر می خواهد کسی حج بگذارد و می روند مردمان به عرفات، ما به عرفات نمی بریم، آداب حج اومد، اینها نمی پذیرفتن خیلی هاشون. گفتن ما اهل همسیم، ما اگر بخوایم حج رو شروع کنیم از محدوده حرم شروع می کنیم، ما بیرون از حرم نمی ریم. ما عرفات سرزمینی است خارج از حرم، به کار ما و غرور مکی ما نمی خورد که ما اهل حرمیم. ما از جایی شروع می کنیم که دیگه انتهای حد حرم است، انتهای حد سرزمین حرم کجاست؟ از منا خارج می شید، انتهای منا رو می فرمایید مشعر، مشعر الحرام. اینها می اومدن از مشعر کارشون رو شروع می کردند، اون غرورشون، می گفتن عرفات مال دیگران است، مال اونهایی است که بیگانه از این سرزمین. به همین خاطر به کلمه، به سرزمین مشعر، اذکر الله عند المشعر الحرام فیضا و افزتم، آیه برای همین اومد. این غرور رو بازیار بذارید کنار، اصلا می دانید حج یکی از فلسفه های عمدش چیه؟ شکستن شاخ کبر انسان هاست، اینی که انسان ها انانیت هاشون رو زیر پا بگذارن، حیثیت هاشون، تیتر دای هر کی هستید، هر چه هستید، عناوینتون به کناری می رود، همه تون یکی، الناس من جهت تمثال اکفاء او ابوهم و آدم و الامه هوا او، همه تون می شید فرزندان آدم و هوا با یک رنگ و یک جامه و یک لباس، لبیک اللهم لبیک، تمام تیتر عنوان ها از بین میره. اساسا عبادات به معنای خاص این خاصیت رو دارد عزیزان. گاهی من عزیزان به دوستان عرض می کردم که از مهمترین ویژگی هایی که چه نعمتی است این ویژگی و چه اثر عجیبی است در نماز و ما توجه نداریم به این قضیه، همانی است که سیدتون سائر العالمین بازگو کرد در باب فلسفه احکام، وقتی فاطمه صدیقه در آن خطبه فدکیه سخن می گفت، به جایی رسید که یک یک فلسفه احکام رو بازگو می کرد. اولین کسی که در اسلام به این شیوه سخن می گوید زهراء مرضیه است که در محفل عمومی اینطور یک یک بازگو کند. و صلات تنزیهن عن الکبر، مهمترین آثار نماز در وجود انسان این است که اون بت نفس انسان رو نماز می شکند. انسانی که در 24 ساعت بارها و بارها این پیشانی رو بر خاک می‌گذارد، این قامت رو دوتا می‌کند، خم می‌کند، می‌شکند این بت نفس خودش رو، چنین حالتی رو. انسانی که میاد همرنگ و همجنس دیگران، مثل دیگران این اعمال رو انجام می‌دهد، در یه صف می‌ایستد، فقیر و غنی و درویش و غنی پرده بنده این خاک درند، آنان که غنی‌ترند محتاج‌ترند، با این فکر می ایستد، دیگه اون غرورها و نخوتات وجود انسان شکسته میشه. و این چه خدمت بزرگی است که نماز به انسان میکند، قهرن در وجود ما چنین آثاری رو باقی میگذارد. بسیار زیبا، جالب. اینها این غرورشون اجازه نمیداد بیان. این سرزمین یعنی انتهای به اصطلاح عرض حرم، مشعر الحرام. فرمود ازا افستم، هنگامی که بیرون آمدید از عرفات همه تون با هم، افیزو منهی سفاز الناس، اولا همه باید با هم بیاید. بعد اینجا اذکر الله عند المشعر الحرام، این مشعر الحرام نام دیگری که دارد در کتب فقهی جمعه، مکان الجمع، محل جمع و اجتماع. چون مکی ها و غیر مکی ها در اینجا چی میکردن؟ دیگه اینجا اتفاق نظر داشتن که از مشعر مثلا شروع کنن. نام دیگر مشعر چیست؟ مزدلفه، ازدلفه، یزدلفه، ازدلاف، مزدلفه، مزدلفه، یعنی محل تجمع و محل قرب. چون اینها رو جمع میکرد. ازدلاف به معنای اجتماع و نزدیکی و قرب. فرمود و از لفنا، جمعشون کردیم، اینا رو به هم نزدیک کردیم. ثمل آخرین و انجینا موسا و ممعه اجمعین. حکم الهی قطعی شد و برون کشیدیم و نجات دادیم موسا و ممعه. ببینید خداوند موسا رو بعد میگه و من معه. بالاخره اینو نباید فراموش کنیم. نقش پیامبران الهی این که گاهی شنیدید عزیزان، مکان رسول الله ازا دعا بدع به نفسه، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. هنگامی که پیامبر دعا میکردن، اول به خودشون دعا میکردن، اول به خودشون دعا میکردن. به ما و شما میگوین وقتی که دعا میکنید الجار ثم الدار، ابتداعا به دیگران دعا کنید، بعد به خودتون دعا کنید که بگل روی بندگان خوب خدا و دیگران خدا دعا شما را هم در حق خودتون بپذیرد. اما پیامبر وقتی دعا میکرد از خودش شروع میکرد، چون باب رحمت خدا گشوده میشد با نام او، بعد آنگاه به دنبال نام دیگران را هم میبرد. چون اون رکنن اصلن انبیا، اینو گاه حسادت ها اجازه نمیداد. بلا این قصه پیامبران، اینا جلو دارن، اینا گشاینده باب رحمت خدا هستن، اینها علت نزول برکات الهی میشن بر جامعه. سوره مبارکه ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پیامبر تا زمانی که تو در میان این مردم باشی عذاب بر اینها نازل نمیشه، تو سپره بلایی، تامن نزول رحمتی. انبیا چنین نقش هایی رو دارند، اینها وجودشون کلیدی اسباب رحمت و نجات. و انجینا موسا، اول تأکید رو چی میشه؟ موسا، بعد و من معه، به تبعیت موسا و من معه. و من معه و اونها که معیت با موسا داشتن، دیگه این همراهی همراهی فیزیکی هم نیست دیگه، باید همراهی وجودی باشد. اجمعین، همه اینها رو برون کشیدیم و نجات دادیم. ثم، این حرف عطفه، پس اغرقنا الآخرین، اینا رو جمعشون کردیم. موسی و فرعون رسیدن به یه مکان، یاران او و یارانی اینها رو برون کشیدیم. آخرین فرد بنی اسرائیلی از دریا به در آمد و آخرین فرد فرعونی به دریا اندرون شد. حالا جمع شد دریا، حالت اول رو پیدا کرد و اغرقنا الآخرین. و حکم غرق رو در حق اینها خداوند امضا کرد. اغرقوا فادخلوا نارا، غرق و ورود به دوزخ، یعنی همان آتش برزخی در انتظار این جماعت بود. تا اینجا تمام میشه دیگه ماجرا. و اینکه در طی چند شب این بخش رو خدمت دوستان عزیز گفتیم به انتها میرسد. اما یه ترجیع بندی است که تکرار میشه پایان هر نه قسمت و نه بخشی که در این سوره مبارکه داریم. فرمود ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. عجب غم انگیز. ان فی ذلک لآیه، این زالکه به کجا میگردد؟ به تمام ماجرای قبلی در این حکایت، از ابتدای اون تا انتهای اون، در این نجات تا پایان، عجب نشانه هایی رو خدا قرار داد، جاودان و باقی ماند این نشانه ها. ان فی ذلک لآیه، اما متاسفانه و ما کان اکثرهم مؤمنین، خیلی از اینها اون ایمان لازم رو با این مشاهده این که پیدا کردن به دست نیاوردن. میخوانیم در ماجرای بنی اسرائیل، اصلا این عنوان بهانه های بنی اسرائیلی که شما میفرمایید مال کجاست؟ مال بعد از نجات بنی اسرائیله، مال بعد از بیرون اومدنشونه. این ادعاها و این مسائل بل بعده، اینها بعد از گذار از رود، گذار از آب و دریا، وقتی رسیدن به اون جماعتی که قرآن میگوید اینها به نوعی رگه های بت‌پرستی در وجودشون بود، گفتن که اجعل لنا اله کما لهم آلهه، باز هوای وطنم، وطنم آرزوست. جناب موسی، ما یاد گوساله آپیس مصر کردیم، باز اگر میشه ما هم یه سری به خمخانه بزنیم. اینها مال بعده که اینها اومدن بیرون. و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک، اما در این حال در این ماجرا دو ویژگی عمده دیده می شود، دو مظهریت از صفات الهی در اوج دیده می شود. یک، ان ربک لهو العزیز الرحیم، چیزی که در این ماجرا دیده میشه عزت خداست، خداوند اقتدار و عزت خودش رو نشان میدهد. این بحث مهمی است. عرض کردم این جمله یه بار اول که اومد، این بار دومه داریم این قسمت رو میگیم، به ان ربک الله و العزیز الرحیم. اونجا یه تکمز را بگفتم خدمت عزیزان، این عزت گم شده ای ما انسان هاست. انسان ها در زندگی در پی عزت هند عزیزان، یعنی اجتناب از شکست، زوال، پایداری، سربلندی. این خیلی مطلوب انسان ها بوده است. کسانی که براشون خیلی مثلا این جایگاه رو داشتن، مثلا به اینا عزیز میگفتن در طول تاریخ، ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور، به بزرگان گاه. اصلا ببینید در جامعه عرب یه بوتی داریم به نام بوت عزا، این بوت رو بوت عزا میگفتن چون گمان میکردن مظهر عزتشونه، چون این براشون عزت و اقتدار میاره. این گمشده یه بشر بوده. انسان ها همیشه سعی میکردن از یه مسیر و مجرایی برای خودشون عزت پیدا کنن. تکیه انسان به زر و سرمایه و اموال برای چیه؟ میخواد از طریق مال و ثروت برای خودش عزت دست و پا کند. تکیه انسان ها به قدرت، قدرت‌های سیاسی و حاکمیتی، به قدرت بازو و توانمندی میخوان برای خودشون دست و پا کنن عزتی رو. انسان‌ها گم شده‌شون عزته. اما قرآن صراحت میگوید آیا عزت را از غیر خدا میجویید؟ امکان ندارد. ان العزت لله جمیعا. عز پایدار و عزت آنیست که خداوند سبحان صادر میکند و امضا میکند. ظاهرتون بعز بلا عشیره و عظمت بلا سلطان، فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. عزت در سایه طاعت و تقرب و عبودیت و بندگی حاصل می شود عزیزان. اونها که عباد خدا هند عزیز می شند. عزت از آن خداست، از آن مؤمنین است، از آن رسول است، از آن مؤمنین است. اون عزی و عزتی که خدا به انسان میدهد جاودان است. دنیا رو طی میکند، به برزخ میرسد، به قیامت میرسد، به بهشت منتهی میشه. اما اون عزتهای دروغین و پوشالی، اینها عز نیست، اینها سرابند، آب نیست. کدام تکیه میتواند تکیگاه برای انسان باشد؟ آیا آن را به شبی برند و آن را به تبی؟ اینها میتوند برای انسان عزت پایدار تأمین کند، برای انسان پناه به خدا میبرد. در کل این ماجرا و ماجراهای بعدی که میاد، که این تکرار میشه، این دو ویژگی، اول چیزی که دیده میشه عزت الهی است، یعنی قدر و قدرت، قوی شوکت، تکیگاه 400 ساله و 400 ساله نظام فرعونی مصر هم که باشد، با تمام اون اقتدار زلاوتاد، اهرام، غیره، اقرق نرل آخرین، خداوند نشان میدهد عزت خودش رو. حالا یه ذلیل بنی اسرائیلی باشه که به خونش تشنند، از اصل ولادت و تولدش جلوگیری کردن، نگذاشتن بیاد. شنیدید اون ماجرای زیبایی که ابوالفتوح رازی، این مفسر بزرگ شیعی، در روض الجنان نقل میکند؟ ظاهرا در منابع تاریخی هست. وقتی وارد شدند، عرض به خدمتون خیلی زیباست، وقتی وارد شدن این جاسوس ها و ماموران خبر دادن، حمله کردن به خانه مادر موسی بعد از ولادت، همون روزهای اول است، برای اینکه بگیرن این فرزند رو مانند دیگر زادگان بنی اسرائیلی. هیچ کاری نتونست مادر بکند. تنها فکری که اونجا به ذهنش رسید این بود که فرزند رو درون تنور گذارد. نادانسته و ناآگاه اومد خواهر موسی و آتش رو درون تنور افکند و شعله بر کرد تنور را. حالا این مادر در تنور خودش میسوزد، در نفس خودش و وجود خودش، و موسی در اون آتش بیرونی داره میسوزد. تا این جاسوس ها رفتن بیرون دوید، دید موسی انگوش به دنده هم گرفته است، داره میخنده درون آتش، همان گونه که ابراهیم میخندید درون آتش. وقتی اراده الهی و عزت الهی باشد، موسی گلستان دارد در آتش، همان گونه که ابراهیم گلستان دارد در آتش. خداوند عزت رو نشون داد. این کسی که شما خفیفش کردید، ذلیلش کردید، به فرار مجبورش کردید، گریخت رفت، ففررتم منکم لما خفتکم، تصمیم قتل، اعدام، همه جور براش گرفتید، کارش به اونجا کشید که بگوید رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وقتی فقر خودش رو به خداوند حس کرد و قناع و عزت خودش رو از خدا گرفت، این گونه برگشت و این پایان کار است. پیامبر مکرم اسلام رو با چه مکری لیثبتوک، حبسش کنیم، زندان به حبس، قتلش، یا اینکه تبعیدش کنیم. چه بکنیم؟ نتیجه اون شد که تیغ‌ها بر وجودش بیاید و کشتن پیامبر رو به نوعی رایزنی کردند و مورد نظر قرار گرفتند. اما انا فتحنا لک فتحا مبینا، باید برگردد. این پیامبر با چنین عظمتی و فاتح مکه، جهان عرب و جهان بشریت و اسلام باشد. اینها مظاهر و جلالات عزت الهی است. در یه بعد این ماجرا عزت رو میبینیم، در بعد دوم رحمت رو میبینیم. عزت صفت جلال الهی نسبت به قدرتمندان، رحمت صفت جمال الهی نسبت به بندگان خالصش. فرمود ان ربک لهو العزیز الرحیم. برید عزت و رحمت رو از خدا بجوید، نه از جای دیگر. تا این قسمت آیه 68 به پایان میرسد کل ماجرای موسی کلیم. از اینجا خداوند آغاز میکند وتل علیهم نبأ ابراهیم از قال لأبیه و قومه ما تعبدون. خب عرض به خدمت عزیزان، کلمه آغازین این بحث وتل علیهم، همیشه گفتیم خدمت بزرگواران، در مراجعه به قرآن و سر و کار با قرآن، تلاوت اولویت بیشتری از قرائت دارد، چون در تلاوت مهمترین رکنی که وجود داره حس مسئولیت، خواندن مسئولانه تلاوت است. هر جور خواندن قرائت است، اما با مسئولیت و پیگیری تلاوت است. وتل علیهم، این گونه تلاوت کن پیامبر بر مردمان نبأ ابراهیم را. کلمه نبأ هم باز اشاره شده است که گزارشات مهم است، اب نداره تکرار کنند، چون مهمه. این الان در لابلای این قضایا هستیم. شما مجموعه حکایات موسی را الان در طی این بخش از قرآن چنین مورد بررسی قرار دادیم و مشاهده فرمودید. دیگه خیلی اگر میخواست این ماجرا به شکل گزارش نویسی تاریخی و بیوگرافی و نمیدانم جنبه هیستوریکال و اینها پیدا کند، چی میشد؟ قصه مثنوی 70 من کاغذ شد، بود 10 جلد این ماجرا میشد که این مطالب رو مثلا کتاب میشد که اینها گفته میشد. این کار قرآن نیست. خداوند کاری نداره به جزئیات و ریزکاری هایی که شما تو رمان و داستان و حکایت و قصص میخوانید. اینها نیست کار قرآن. خداوند اخبار موسی را نمیگوید، انباء موسی را میگوید. اخبار ابراهیم نمیگوید، انباء ابراهیم میگوید. فرقش اینه، نبأ یعنی خبری که، گزارشی که همیشه قابل استفاده و بهره برداری است. فرا تاریخ، فرا زمان، فرا مکان، نه در حصر زمان در میاد، نه در حصر مکان در میاد. این شیوه تاریخ گویی و حکایت گویی قرآن کریم است. از نبأ وتل علیهم نبأ ابراهیم. حالا ابراهیم هم دیگه به نام این بزرگ میرسیم. یه اشارتی بکنم مختصر خدمت دوستان عزیز. میدانید که این ابراهیم عجیبه، شخصیتی است که ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ان ابراهیم کان امتا. خداوند این برای کسی گفته نمیشه در قرآن. ابراهیم یه فرد نبود، صد فرد نبود، یه امت بود، یه کنی میلیارد جمعیت مسلمان و گوینده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. در دنیای امروز میشن امت اسلام. ابراهیم یه امته، یعنی برابر با یه میلیارد جمعیت. گاهی تو این تسلیت هایی که ادیبان آشنای با ادب پارسی مثلا می نویسند، حالا می خوام بالا یه اطلاعیه تسلیتشون یه چیزی بنویسن، این بیت رو عمدتا نوشتار می کنن که از شمار دو چشم یک تن کم، از شمار دو چشم یک تن کم، از شمار خرد هزاران بیش. گاهی بعضی ها جسمشونه که نگاه می کنید یک تنند، اما وجودشون، صفاتشون، شخصیتشون هزاران بیش. اینها در کلام عرب میگن واحد کعل. شما میگید یکی مرد جنگی به 100,000. ابراهیم یه موج است خروشان، 4,000 سال داره میگذره، هنوز میلیون ها میلیون انسان در پی ابراهیم دارن حرکت میکنن، هنوز به صفا میروند، به مروه میروند، هنوز هجر اسماعیل رو در بر میگیرند، هنوز به مقام ابراهیم گذار میکنند و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. 4,000 سال گذشته، هنوز ابراهیم اسوه است، هنوز رفتار اون الگو است، الگوست، هیچ کهنگی هم ندارد که روز به روز نو نو میشود و استفاده بهتر و عالی تر میشه از مقامات ابراهیم کرد. اینها بزرگان این چنینی هست، چنین جایگاه. قرآن میگه ابراهیم امته، اما مثل که راز موفقیت هم به دنبالش گفته میشه، قانتن. این امتی بود که قانت بود. دقیقاً میاد بگذرم. ببینید یکی از مشکلاتی که عزیزان ما داریم تو عالم خودمون که اینو با چاره کنیم، و الا موفقیتمون موفقیت پایدار نیست. در جا میزنیم، 30 سال 40 سال مسلمانی میکنیم، نماز داریم، مسجد داریم، عبادت داریم، اما روش نداریم. یکی از عوامل عمده ناکامی ما اینه که ما قنوت نداریم. قنوتی نیست، قنوت قنته الدوام عند الطاعه. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اون دوامی که امیر میگوید و دوام فل اتصال به خدمتک، دوام و یکسانی در طاعت خداوند، لا ینقطع. نه ایمان فصلی، نوبتی، محرم، سفر، عاشورا، تاسوعا، شب قبل، 22 رمضان، 19 رمضان، نمیدانم. نه، قنوت یعنی اون که 365 شب و روز سال هیچ فرقی با هم در بندگی من ندارد. این میشه قنوت. اگر کسی به اینجا رسید دیگه این خودش میشه سید خروشان. عرض کردم این سرد و گرم شدن ما هاست. یه کمی زحمت میکشیم، یه مقداری توفیقاتی جهاتی، اما بعد میبینید باز از دستمون میره، باز ول میشیم، سرد میشیم، سست میشیم، تمام. آنچه داشتیم در انبار همه از بین، حالا باز مجدد شروع میکنیم انبار کردن، باز تا کی از دست بریم. خیلی باید روی این تمرکز کرد که انسان بتونه قلیل و نیدوم خیر من کثیر لا یدوم، این دوام رو در مسیر طاعت و بندگی خودش پایدار کند. بسیار راز اصلی است در موفقیت عبادی، علمی، حتی تو حوزه مثال اقتصادی هم این نکته کاملا دیده میشه و بروز و ظهور دارد. ابراهیم یا امت به تعبیر قرآن، خود لفظ ابراهیم رو دقت کنید، ابراهام، ابرام، اون هیم آخرش، هیم، الوهیم، ابراهیم، اون هیم اون الوه رو میرساند و بزرگی رو میرساند، مثل الوهیم در به اصطلاح تعبیر عبرانی اللهم خدای بزرگ. مثلا ابراهیم الابل عالی، پدر بزرگ، پدر اعلا، پدر بزرگ تمام موحدان. امروز میگید ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت، اسلام، اینا ادیان ابراهیمی هست، یعنی اینها میراثداران ابراهیم هست. ملیون، اصطلاح ملیون وقتی گفته میشه از جهت دینی یعنی پیروان ابراهیم، یعنی اونهایی که قرآن هم میگوید ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، شما تابع ملت ابراهیمید، ابراهیم شما را مسلمان نامیده است. خب این ابراهیم اونقدر جذابیت شخصیت داشته که دیگه در طول تاریخ و کلان تدعی وصلن به لیلا و لیلا لا تقر لهم بذاکا، همه دوست داشتن بگن ابراهیم از ماست. یهودی ها گفتن ابراهیم یهودی بوده است، مسیحی ها گفتن ابراهیم مسیحی بوده است. و جالب این که وقتی خدمت دوستان عرض میکردن در زمان شاید مثلا عرض به خدمتون شاه اسماعیل صفوی و مباحث چالدران و اون درگیری های با عثمانی و امثال اینا که پیش اومد، برای اتحاد ملی خیلی کار انجام میدادن، من جمله ای که میخواستن ایرانی های اصیل مثلا از گذشته ایران رو، زرتشتی ها و اینها رو متحد کنن، جمع کنن، اینها رو بکشن یه جایی. بعد یه حرفی اونجا مطرح شد، ابن خلف تبریزی برهان قاطع گفتار 11 باب 9 نوشت زراتشت، ابراهیم لقب زراتشت بزرگ است، ابراهیم همون زرتشت. حتی برای اینکه دل اینها رو نزدیک کنن و به روی متحد باشن یه چنین حرف باطلی رو اونجا مطرح کردن. اما این جذابیت ابراهیمه که این حرف رو مثلا موجب گفتنش میشه. حالا میدونیم بالاخره الان بحث اون نداریم خدمت دوستان. ابراهیم در اور به دنیا آمده است. اور جنوب بصره امروزه، زادگاه ابراهیم اور است. طاغی بابل، عرض به خدمتون نمرود، منطقه باغهای معلق، عجیب این منطقه بین النهرین، اینه که گاهواره تمدن بشری اینجاست. و بالاخره این عرض میکردم این حال روز ما مسلمان هاست که باید بلاد کهن اسلامی ما این گونه قطعه قطعه بشه، این گونه به این روز در بیاد. جمعیت کفر از پریشانی ماست، آبادی میخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست، ولی نباید این روز حال ما باشد. این اور پایتخت ابراهیم، بعد حرکت ابراهیم به سوی غرب است و می رود امنی مهاجرون الی ربی به الخلیل، فلسطین امروز، حرکت به جنوب، کاملا سیر و زندگی ابراهیم مشخص. از اون طرف زرتشت در آذربایجان، آذرپادگان متولد می شود، طی می کند کناره های شمالی ایران رو، به کویر مرکزی ایران هم گذر می کند، فریمد، کشمر، سرو رو کشت می کند در اونجا، سرو فریمد و سرو کشمر رو که امروز با عنوان میل خلیل آباد، علی آباد کشمر، عرض به خدمتون عزیزان از جهت باستانی می دانند محلش باقی است، وجود دارد. بعد می رود به بلخ، دربار گشتاسب، می پیوندد به گشتاسب، اونجا در پلکان آتشکده نوبهار شکم او دریده می شود و ترور می شود توسط غلام بدخویی. مسیر دوتا مسیر مجزا، نه دخل تاریخی با هم دارن، نه دخل جغرافیایی، نه دخل فکری. ادیان الهی اولین ویژگیشون اینه که موحدانه باشن. آیا آیین زرتشت توحیدیست یا نیست؟ نمیتونیم بگیم توحیدیست قطعا، کما این که نمیتونیم هم قطعا رد کنیم، چون بالاخره ما نمونه های اصیل و منابع اولیه رو که میبینیم سنفیت درش دیده میشه، دو مبدعی دیده میشه، انگرم اینو سپنتم اینو دیده میشه، اهورا مزدا دیده میشود، آهاریمن دیده میشود. ولو این که زرتشتیان تلاش میکنن که واقعا این رو تبیین کنن، توجیه کنن، از اون حالت سنفیت به در بیارن، اما منابع اولیه هست، بالاخره هست، هنوز مناجات ها و گات ها همون قسمت هایی که مونده هست نشان میده. الغرض ابراهیم اونقدر جذابیت شخصیت دارد که همه دوست دارن بگن ما ابراهیمیم و ابراهیمی ابراهیم از ماست. الاب العالی، لذا قرآن هم مایه میگذاره به شخصیت ابراهیم. و خداوند در قرآن بسیار با تعظیم و جلال ماجرای ابراهیم را بازگو می کند. یه جمله دیگه هم اینجا هست، اینو بگم تا به ابتدای سخن برسانیم. یه تأکید فراوانی که بر ابراهیم میشه اینه، وطلا علیهم نبه ابراهیم، که از همینجا هم قرآن شروع میکنن. از قال لعبی، ابراهیم به اب خودش گفت، انشاءالله توضیح میدیم اب رو خدمت دوستان کیه این اب، همان که لعبی آذر، اسم اون رو آذر میگد خداوند در قرآن. جامعه جاهلیت مخاطب پیامبر یه پافشاری دارن رو موضعشون، به علت پافشاریشون هم اینه در مقابل پیامبر، آه سر ما بشکن، نرخ ما نشکن، دست بر نمیداریم. چرا؟ انا وجدنا آباءنا علی امه، ما پدرانمون رو دیدیم اینطور رفتار کردن، پیشینیانمون ما هم همینطور رفتار میکنیم. مگر میشه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جایی نفروشم؟ نمیشه که ما دیگه بالاخره گفت به ابه اقتدا عدیون فل کرم و من یشابه ابهو فما ظلم، ما هم میخوام رویه پدرانمون نیاکانمون، انا وجدنا آباءنا علی امه، اینطور بود، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، پیشینیان ما همین رویه عبادت رو داشتن، ما هم همین رو داریم. بزرگ مشکل و معضل برخورد پیامبر با جامعه جاهلیت عرب عزیزان تقلید کورکورانه از نیاکان بود در مثال اعتقادی. اینو بارها گفتیم. میدانید ما در اسلام، نه اساسا به طور کلی، دیشب اشاره میکردم، پریشبم بود، ما اساسا در بحث ایمان، یعنی در اصل ایمان، اصول اعتقادات، چیزی به نام تقلید وجود ندارد و معنا ندارد، اصلا معنی نداره. عقیده تقلیدی نیست، اصول دین در آن تقلید جائز نیست به فتوای جمیع فقیهان، به فتوای جمیع فقیهان. اصول دین تقلیدی نیست. اونی که ما در شرع مقدس اسلام داریم که یه اصل عقلایی منطقی قابل توجه 100% مورد تایید، تقلید در فروع دینه که یه کار تخصصیست. بابا یه فقیه از اول کتاب طهارت تا آخر دیات 48 کتاب فقیه رو زیر رو میکنن، خدای رحمت کند صاحب جواهر و شیخ محمد حسن نجفی رو، آل جواهر رو، این مجموعه فقه جواری، گاهی از تهمام میگفتن رحمت الله علیه میگفتن فقه جواری، فقه جواهری جامع ترین مجموعه دائرة المعارف فقه شیعی، 43 جلد کتاب، قریب 150 سال قبل در نجف یک تنه می نویسه این مجموعه کتاب رو. ما بالاخره میبینیم تو این نمیدانم پژوهشگاه علوم انسانی دانشگاه غیر دوستان مینشینیم رایزنی میکنیم، حالا این دانشجویان میان کمک میکنن، چی میشه خروجیمون بعد از یک سال کار رو فهم چی داریم، چقدر داریم؟ 43 جلد کتاب رو یک تنه این مرد مینویسد. و بعد جالبه بگم خدمت دوستان دو نکته، گاهی تو این دست نوشته هاش، تو این مثبتات و چک نویس ها به اصطلاح خودمون هست، اینا سنده که در ماکو خبز ماکو لحم هم تو نوشته ایشان، لابلای فروع فقهی نوشته نون کو گوشت کو، یعنی همونطور که هاش خانم آمدن گفتن آقا تو ماکو خبز نیست تو خونه چیزی، هم تو نوشته ایشان اونچنان مصفرو رفته در که اصلا همین هم نوشته است. در یه جای ایشان می نویسه که الان که من مشغول این نوشتارم فقه آل رسول رو می نویسم، هیچ خانه و بیتی در نجف نیست الا این که وبا و طاعون درش قربانی گرفته است جز بیت آل جواهر، که این به برکت اشتغال به فقه نورانی اهل بیت علیهم السلام است. خب این تخصصه، لذا طبعا بالاخره ما توقع اولیه ما مطلوب آرمانمون اینه که همه انجمن و دوستان عزیز متخصص باشید در دینتون. یعنی میگید آقا این آب کی باید خورد، کی نباید خورد، کی حرام است، کی واجب است، کی مستحب است، همه این مسائل بالاخره مسلمان یا حکم دارد دین یا ندارد، اگر داره باید احکام دینیشو بدونه در رابطه با مسائل زندگیش. خب آرمان ما اینه که همه برن خودشون بدونه، همه برن خودشون فقیه بشن، اما این آرمان تا ابدیت محقق نمیشود. مثل بقیه آرام، کی در جامعه هست که همشون طبیب باشن؟ جامعه هم هست که همشون مهندس باشن؟ این نمیشه، همه فقیه نمیشن. پس چون یه فقیه تخصصه، ما در اون تخصص مراجعه میکنیم، فسأل واحد از ذکر ان کنتم لا تعلمون. اما در اصول دین تقلید نیست، این تحقیقه. باید خدا رو بشناسن مردم که خدا شناس باشن. اگر خدایی را دیگری بشناسد من بخواهم به خدایی که او شناخته است خدا پرستی کنم، این خدا پرستی نیست، خود پرستیه. این که خدا پرستی نمیشه. این جامعه این مشکل رو داشت. این تقلید در اصول اصلا معنا نداشت، مضافاً بر این که اینها از پدران جاهلشون تقلید میکردن. استفاده از تجربه و دستاورد نیاکان بسیار مطلوب است، هنگامی که بنای چی داشته باشه؟ زیر بنا و اساس علمی داشته باشه، نه خرافی و جهلی. این نکته ابراهیم عجیب کمک میکند به این قصه. شما میگید از پدرانتون پیروی میکنید، کدوم پدر زیباتر، خوش‌چهره‌تر، خوشنام‌تر از ابراهیم؟ چرا از ابراهیم پیروی نمی‌کنید؟ اگه می‌خواید از نیاکانتون پیروی کنید، بسم الله، این ابراهیم حنیفاً و ما انا من المشرکین. چرا به ابراهیم مراجعه نمی‌کنید که حنیفی است، موحد؟ چرا میرید سراغ شرک و پدران مشرکتون؟ حالا دیگه اینجا خیلی زیباست، یعنی باز ماجرای حضرت ابراهیم ابعادی داره که خب تو ماجرای موسی نیست دیگه، باز این شکل و قصه دیگری است که انشاءالله از فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه مباحث رو در این بخش پیگیری این خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن و حترت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش را، عمل با آیه قرآن، زندگی در سایه رحمت قرآن و حفظ را بهره و نصیب ما قرار بدهد. صلوات و نعت بفرمایید. خب من یه جمله هم استفاده کنم که دلهامون رو باز توجهی به صاحب ایام و وجود مبارک حضرت مولانا ابی عبدالله الحسین، خبر شهادت حضرت منتقل شد، منتشر شد، خبر به شام رسید. فردا شب میخونم شیوه خبر چجور به یزید خبر دادن، خیلی غم انگیزه، واقعا عجیبه. انشاءالله میخونم متن مقتل رو. اما خبر به مدینه رسید، قوقایی در مدینه به پا شد. بالاخره مدینه رسول خداست، مدینه ای که همه شاهد تمام خصوصیات سید و شهدا بودن در مدینه. همه وقتی خبر به مدینه رسید دیگه، اینجا این عبارات مقتل اینه که تمام مدینه زجه شد و تمام مدینه زنان هاشمیات قوغا کردن وقتی خبر شهادت حضرت و یارانش به مدینه رسید. من جمله لما بلغ عبدالله ابن جعفر ابن عبی طالب مقتل ابنه، خب خبرها رسید من جمله به عبدالله ابن جعفر تیار. عبدالله جعفر فرزند جعفر تیار دیگه، جعفر تیار، جعفر ابن عبی طالب، بله به سرهموی دیگه. وقتی خبر به عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب رسید، مقتل و خبر کشته شدن دوتا فرزنده مع الحسین علیه السلام در کربلا با سید شهدا، دخل علیه بعض و موالیه دیگه اومدن، عده عده دست دست اومدن مثلا به ایشان تعزیت بگن و یعوزونه و تعزیت بگن. فقال، در این بین یک کسی وارد شد. وقتی که تسلیت گفت به عبدالله، بعد اینطور گفت، گفت آقا چه بکنیم دیگه، هازا ما لقینا و دخل علینا من الحسین، دیگه آقای مصیبت یک از دست حسین و عرض به خدمت و فرزند علی بر شما رسید. تا که این جمله رو بازگو کرد، این مطلع عبارت رو میخونم. فحذفه عبدالله ابن جعفر بن علی، عبدالله جعفر خم شد، کفشش رو برداشت، پرتاب کرد به طرفش. یبن اللخنا، بی شرف، علل حسین تقول هازا، آیا نام حسین رو اینطور گستاخانه میبری؟ والله به خدا قسم، لو شهدته لأحب ان لا افارقه حتی اقتل معه، به خدا قسم اگر این توفیق رو می داشتم، سلامت من، حال من مساعدت می کرد، با حسین می بودم در کربلا، دست از او بر نمی داشتم تا آن که کشته شدم. و به شهادت برسم. والله انه لما یسخی به نفسی انهما، و این به خدا قسم هیچ باکی نداشتم که نفسم رو ببخشم در راه سن و یا حد، اما چیزی که بر من آسان میکند این که نتونستم خودم در راه حسین جانم رو بدهم. یحون علی المصاب بهما انهما اصیبا مع اخی و ابن عمی مواسین له، اما اونی که دلم آرام میکنه این که میدونم این دوتا فرزندم در کنار برادرم حسین، در کنار ابن عمم حسین، صابرین ایستادن با صبر عمل کردن. ثم اقبل علی جلسائه، بعد رو کرد بر تمام اهل مجلس، گفت الحمدلله، حمد خدای را بر این که فرزندان من در رکاب حسین به شهادت رسیدن، اما اونی که برای من سخت تحملش مشکله تحمل مصیبت فرزندانم نیست. از علیه به مسرح الحسین، اینه که شنیدم حسین فاطمه این گونه بر خاک افتاده است و بدن او این زیر صبح اسبان بوده است، اونی که برای من مشکله تحمل مصیبت هاییست که بر فرزند فاطمه روا شده است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.